خب میرسیم به سوره قمر که شروع میشه اقتربت ساعه و انشق القمر. ساعت هم در انجیل متی هم در قرآن ساعت به معنای هنگام فروپاشی هست، هنگام مرگ، هنگامی که مرگ یک فرد فرا میرسه یا مرگ یک تمدن یا مرگ یک ایدئولوژی فرا هم میرسه کلمه ساعت رو میاره. و انشق القمر، حالا انشق القمر رو بعدن اومدن گفتن که ماه از وسط دوتا شد. خب ماه که از وسط دوتا شد مردم دیگه که ندیدن، ما هم که ندیدیم، چطوری میشه؟ بعد داستان ها ساختن که این داستان ها خیلی جالب هست. مثلا گفتن که پیامبر با انگشتش اشاره کرد به سمت ماه و ماه از وسط دوتا شد و این معجزه پیامبر بودش که کافران از پیامبر معجزه میخواستن و پیامبر هم اشاره کرد به سمت ماه و ماه از وسط دوتا شد. خیلی عجیبه واقعا که کلمه انشقه به معنای از وسط دوتا شدن نیست، اولا به معنای دور شدن هست. انشقاق یعنی دور شدن دو چیز از هم دیگه. خب یا مثلا در تفسیرهایی که حتی به زبان فارسی هم نوشته شده، مثل تفسیر میبودی که به نقل از خواجه عبدالله انصاری هستش، اینو نوشته که اگر موسی در زمین نیل را شکافت، زهی محمد که در آسمان ماه را شکافت. یعنی میخواد بگه که خب پیغمبر ما خیلی از موسی مقامش بیشتر بود که تونست ماه رو بر آسمان بشکافه، در حالی که انشق القمر میتوانه معناهای متفاوت دیگه داشته باشه. مثلا انشقاق یعنی دو چیزی که از هم دور میشن، فاصله میگیرن. حالا برای که اینو بیشتر توضیح بدم، ناگزیرم برگردم به یک وضعیت دیگه‌ای که در اون زمان رایج بوده، الان هم هستش. گاه شماری عرب ها بر اساس حرکت ماه بوده، چرخش ماه بوده، هلال شدن های ماه بوده. مثلا در سوره بقره آمده که یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، میان میپرسن که خب این هلال شدن های ماه برای چیه؟ میگه اینها وقت رو معلوم میکنه برای مردم، یعنی گاه شماری مردم، گاه شماری مثلا عرب ها در شبه جزیره بر اساس همین هلال شدن های ماه، چرخش ماه و اینها بوده دیگه. خب حالا اگر که یک قومی، یک ملتی، یک فردی یا هر کسی بر اساس همین گاه شماری که برای خودش قائل هست، یعنی فردا هم خورشید طلوع خواهد کرد، فردا شب هم ماه طلوع خواهد کرد، ماه دیگه ما شما رو خواهیم دید، ماه بعدی فلان میکنیم، بر اساس این گاه شماری آدم ها زندگی خودشون رو سامان میدن. حالا اگر که این چرخه آدم ها رو از درون خودش پرت کنه بیرون، یا وقتی که میگه انشق القمر یعنی که ماه و اون چرخه زمان از اینها فاصله میگیره، انگار چرخ زمان اینها رو از درون خودش پرت میکنه به بیرون، پرت میکنه به دره هول نیستی. چرا انشق القمر رو اینجوری ترجمه نکنیم؟ چرا انشق رو صرفا بگیم از وسط دوتا شد؟ مگر انشقاق که بین دو نفر جدایی به وجود میاد، مگر اینو توی آیات دیگه نمیبینیم آخر؟ خب حالا بگذاریم از اینها. اقتربت ساعه و انشق القمر، هنگامی که ساعت نزدیک میشه، یعنی هنگام فروپاشی نزدیک میشه و انشق القمر و ماه دور میشه، ماه دور میشه، قمر دور میشه از اینها. بعد اینجا هست که توی این سوره یک عده وقتی که اینو میشنون، این آیه رو میشنون از پیامبر، میگن که این حرفای محمد یک سحره، حرفای جادویی هستش که مدام اینها رو تکرار داره میکنه و بعد تکذیب میکنن محمد رو، در حالی که دارن فروپاشی خودشون رو میبینن. این خیلی جالب هست که ملت ها، اقوام یا افرادی که به ندانم کارهای خودشون دارن ادامه میدن، توی اون چرخه ندانم کارهای خودشون همینجور دارن دست و پا میزنن، اینها نمیخوان باور کنن انهدام خودشون رو، نمیخوان باور کنن که زمانشون به سر رسیده و دائم دارن تلاش میکنن یک جوری بگن که نخیر، ما داریم موفق میشیم، ما داریم پیروز میشیم، چنین و چنان میشیم، و تکذیب میکنن آیات رو. اینجا کلمه آیات خیلی مهمه. نشانه های فروپاشی خودشون رو میبینن اما انکار میکنن این نشانه های فروپاشی رو. نکته جالب اینه که توی همین سوره که از مهمترین سوره های آخر زمانی میدونن بعضی ها، توی همین سوره از چه کسانی، از چه تمثیل های یاد میکنه، این رو هم بگم، از قوم عاد یاد میکنه، خب از طوفان نوح یاد میکنه. طوفان نوح رو به عنوان یکی از مصداقهایی که همین اقتربت ساعه و انشق القمر هست یاد میکنه. در قسمت بعدی از قوم عاد یاد میکنه، میگه عادیان که تکذیب کردن، آنگاه عذاب کردن و بیم دادن من چسان بود. این توی همین سوره بود. و ما طوفانی سخت به روزی شوم بر آنها فرستادیم. این همه تو سوره قمر هستش. طوفانی سخت بر آنها فرستادیم که کسان را از جا همی کند، گویی تنهای نخل از ریشه برآمده بودند. ببینین اینها نمونه هایی هست که توی سوره قمر اومده. یا مثلا داستان قوم ثمود باز تو همین سوره قمر هست. میگه ثمودیان انبیا را تکذیب کردند، گفتند آیا بشری از خودمان را پیروی کنیم که در این صورت قرین زلال و جنونیم؟ چگونه از میان ما وحی بر او نازل شده؟ بلکه او دروغ پیشه ای از خودپسند، یعنی پیامبرشون رو دروغ پیشه و خودپسند معرفی میکردن. مثل خب الان هم هستش دیگه، کسانی که میان انذار میکنن، کسانی که میان میخوان بگن آقا داره همه چیز فرو میپاشه، خب اینها رو به دروغگویی و به تشویش اذهان متهم میکنن. بعد قوم ثمود رو ازش یاد میکنه. جای دیگه توی همین سوره باز از قوم لوط یاد میکنه به عنوان یه مصداق دیگه از مصداقهای اقتربت ساعه و انشق القمر، که و قوم لوط بیم رسانان را تکذیب کردند و ریگباری بر آنها فرستادیم مگر خاندان لوط که سهرگاه نجاتشون دادیم. یعنی قوم لوط رو هم از بین بردیم، اونها هم به همین اقتربت ساعه و انشق القمر انگار گرفتار شدن. بعد از قوم لوط باز از فرعون یاد میکنه در یک جای دیگه، توی باز همین سوره قمر هست. و فرعونیان را بیمها آمد، برای فرعونیان هم ما بیمها فرستادیم، کسانی فرستادیم، موسی رو فرستادیم، دیگران رو فرستادیم که بیم بدن اونها رو که آقا نکنین این کارها رو، آقا یک کمی به سامان بیاد. بعد میگه همه آیات ما را دروغ شمردند و گرفتیمشان گرفتن نیرومندی مقتدر. خب اینها رو که میگه، بعد میگه آیا خطاب به مخاطبین همروز، آیا کافرانتان از آنها بهترن؟ یعنی شماها که دارین کفر میورزین و این آیاتی که نشانه هایی که داره بیان میکنه که شما به آخر خط رسیدین، نشانه های فروپاشی خودتون رو دارین انکار میکنین، میگه آیا شما از اونها بهتر هستین؟ از اون قوم لوط، از اون قوم عاد، از اون قوم ثمود، از فرعون، از اینا که بالاتر نیستین دیگه. و ببینین خیلی جالب هست، میگه که ما اونهایی که شبیه شما بودن اونها رو هم هلاک کردیم. آیا این تذکاری پسندیده نیست برای شما؟ خب بنابراین به نظر من این سوره هایی که مشهور به سوره های آخر زمانی هستش، در تفسیر و تأویل اینها به گمان من تحریف های زیادی شده و سعی کردن اینها رو یک جوری منسوب بکنن یا به زمان خود پیغمبر یا مثلا به عالم پس از مرگ یا به یک وادی دیگری که خیلی الان ذهن مردم گرفتارش نباشه. و جالبه که در همین سوره قمر وقتی که این مصداق‌های انشق القمر رو میاره و بعد از آخر میگه که خب ما نظایر شما، نظایر این کسانی که بهشون تذکار میدیم و اونها انکار میکنن، اینها رو هم از بین بردیم و همه اینها در نامه ها هست، در نامه ها یعنی در آثار پیشینیان هستش، میتونین برین مطالعه کنین و جای دیگه قرآن میگه زمین رو بگردید و ببینید اونهایی که دروغ میگفتن عاقبتشون چی شد. بعد از اینها بعد میگه که حالا پرهیزکاران در باغهایند و جویبارها. این جویبارها و باغها اینا همه استعاره هستش دیگه، استعاره هایی هست از یک زندگی سالم، از یک زندگی طبیعی و خوب. بنابراین چطور میشه اگر که این سوره آخر زمانی باشه، این سوره قمر، خب از آخرش ما بینیم که بدکاران نابود میشن، دروغگویان از چرخه زمان بیرون میفتن و بعد پرهیزکاران در باغها و جویبارها زندگی خواهند کرد. باز این باغها و جویبارها رو اینا هم احاله دادن به عالم پس از مرگ، یعنی بعد از اینکه مردین اونجا مثلا این توی بهشت میرن و چنین و چنان، در حالی که در این سوره ها ما یک چنین چیزی نمیبینیم به اون صورت. اینا همین زندگی جهان رو داره تصویر میکنه، تاریخ رو داره بیان میکنه، تاریخ رو نه به معنای یک تاریخ مثلا زمان مند شده، نه اقوام رو به تمثیل یکی که بیان میکنه، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، همه اینا رو یکی یکی میگه که اینهایی که خطا کردن چه شدن چه شدن چه شدن و هر قومی که میرن یک قوم بهتری میاد جاشو میگیره و اون قوم بهتر هم بعدن باز ممکنه گرفتار همین شقاق ها و گرفتار همین مصیبت ها بشه و باز قوم دیگری میاد. ولی نکته جالب اینه که انگار جوامع بشری، تاریخ بشری رو به استعلا داره، رو به رشد معنوی داره. اینطوری نیستش که ما فکر کنیم یک زمانی معنویت خیلی خوب بوده دیگه الان داره از بین میره، نه، گام به گام انسان داره به سمت روشنایی پیش میره، گام به گام بشریت داره به سمت استعلای حیات پیش میره و این هستش وعده خداوند برای همه انسانها و برای همه بشریت که با ندانم کاری، با دروغ، با ظلم و ستم به جا نمیمانید، ولی با درستکاری، با عدالت، با قسط جامعه رو به پیشرفت خواهد رفت. و سلام با تشکر از همه شما.